چهارشنبه 26 آذر ماه 1399 خارج اصول نشست 58 تعارض و نفی ثالث. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج. گفتیم که سه نظری که در مسئله هست هر کدام وجه خودش رو داره و جالبه که هر کدام از وجوه بر صاحب نظر مقابل مخفی نیست، منتها هر کدام انگشت حساسیت رو روی یه جهتی گذاشته. وجه نظر اول و دوم بیان شد، اما وجه نظر سوم، من از شما سوال میکنم، به نظر شما کسانی مثل مرحوم آقای خویی و مدرسه ایشون که قائل هستند متعارضین با تعارض همه چیشون ساقط میشه، حتی دلالت التزامی مشترکشون چی میتونه باشه؟ من فکر کنم که وجهش سخت نباشه تصورش. وجهش اینه که تعارض آقا فاسد میکنه دلیل رو، ولو هر زمانی این تعارض بره اون دلیل دوباره پا میگیره، اما تعارض متعارضین رو معدوم میکنه. وقتی دو سند رسمی تعارض میکنن، سند سومی هم دیگه وجود نداره، هیچی نداره، چون اونم باشه میاد کنار اینا قرار میگیره. وقتی دو سند تعارض میکنن آقا همدیگه رو اعدام میکنند با تعارضشون. خب شما دنبال چی هستید؟ برای این که بگید دلالت التزامی مشترکشون بماند. مادر مرده، اون بچه‌ای که تو شکم این مادره زنده میمونه اونم از بین رفته. حالا مثال زدیم دیگه. ببینید، من اشاره کردم یکی دو روز قبل که آقای صدر رضوان الله علیه ایشونم اندیشه استادش رو تأیید کرده، منتها خواسته یه کمی وجهه بده به این حرف، نمیگم البته وجهه نداشته ها، ولی تقریب کنه، یه نوع استدلال بیاره به گمان خودش. ایشون بیان خوبی داره، ولو به نظر ما البته انقلت در اطرافش هست. ایشون چه حرفش اینه، دقت کنید، عین عبارت رو هم من آوردم در برگه، خواستید نگاه کنید الان بعدن نگاه کنید. ایشون میفرماید که حالا با کمی تصرف بنده، دلالت مطابقی و تضمن و التزام اگر حجت ملاک داره، بدون ملاک حجت نیست. ملاک حجیت دلالت مطابقه با ملاک حجیت دلالت التزامی واحده. یعنی اونطور نیست که دلالت مطابقه با یه ملاک معتبر بشه، دلالت التزام با یه ملاک دیگه. ملاکاشون واحده. چیه اون ملاک؟ ملاک در جمله های خبریه اصل عدم کذبه. حتی کذب که میگیم اشتباه، خطا، اینا رو هم اضافه کنید. اصل عدم اشتباه، عدم کذب، من اضافه میکنم عدم شوخی، عدم تقیه، اینا ملاک حجیت دلالت یک دلیله. یعنی شما یک جمله خبریه رو چه موقع میگید معتبره؟ وقتی اینا رو جاری کنید دیگه. اگر اصل عدم کذب جاری نکنید، دلالت مطابقه به مسند مینشیند؟ خیر. پس ملاک حجیت دلالت مطابقه مثل عدم الکذبه. البته ایشون میگه انما هو اصالت و عدم الکذب بالمعنی شامل للاشتباه، میگه اینه، نمیگه مثل این. اگر انشا باشه جمله دیگه نمیتونه بگیم اصل عدم کذب، که چون صدق و کذب در انشا راه نداره، اونجا میگیم اصالت و ظهور. و این که گوینده از جمله ای که به کار برده معناشو اراده کرده، اگر گفته اضرب، اراده کرده وجوب ضرب رو. پس ملاک حجیت دلالت مطابقه در انشاء میشه اصالت و ظهور. خب در دلالت التزام غیر از اینه. شما تا اصل عدم کذب جاری نکنید در اخبار، خبرها، در اخبار خبر دادن فرق نمی‌کنه. تا اصل ظهور جاری نکنید که دلالت التزامی پا نمی‌گیره. همینطور که دلالت مطابقی پا نمی‌گیره. حالا اگر دلالت مطابقه به خاطر تعارض ملاک حجیتش رفت، ملاک حجیت برای دلالت التزام میمونه، ابدا اونم ساقط میشه. به عبارت دیگه ببینید، دلالت التزام که به دال مستقل نبود، به همین دوتا دالی بود که الان تعارض کردند. خب اگر سقط این دال، سقط دلالت التزامی، به عبارت دیگه دلالت التزامی دلالتی است که مدلول دلالت مطابقیه. دلالت التزامی دلالتون که مدلول دلالت مطابقه، به قول ایشون میشه میگه مدلول علی المدلوله. خب وقتی مدلول اول رفت، مدلول دوم که رو اون بنا شده و ساخته شده باقی میمونه. دیگه هم چیز دیگه هم که نداریم ملاک حجیت باشه برای دلالت التزام. لأن هذه الدلالت لم تكن بدال اخباری او انشاء مستقل و انما كانت من جهت الملازمه بین المدلولین فتكون من دلالت المدلول على المدلول و ليست دلالت واجدت لملاک مستقل للكاشفیت و الحجیه. چیز دیگه هم که نداریم. پس ایشون میخواد از این طریق فضلا اندیشه استادشو که خودشم میپسندد تثبیت کنه. من یه لحظه شک کردم که بله این تقریب رو ایشون قبول داره که میگه و هو الوجه المختار برای اندیشه سوم، یا خود اندیشه سوم رو هم قبول داره، چون ممکنه کسی این وجه رو بپسنده، وجه مختار، ولی نهایتاً به یه جای دیگه برسه. ولی خب خیلی بعیده. حالا شما نگاه کنید، من وقت رو نگیرم، خیلی هم که تو بحث ما اثرگذار نیست. حالا بالاخره ایشون نظرشون ظاهرن همینه، حالا برفرض که نظر دیگه هم داشته باشن، بالاخره ما سه تا نظر داریم در مسئله و وجهش هم معلوم شد. حتی آقای سعد در ادامه یه تفصیلی هم مطرح میکنه که ظاهرن اون تفصیله نه واقعا تفصیل در مسئله محل بحث باشه، اون تذکرش مربوط به یعنی یه فرض دیگه ای رو مطرح میکنه که اونجا دیگه تبعیت وجود نداره. نگاه کنید، بالاخره نگاه کنید، ما همین مقدار که میخواستیم از کلام ایشون برداشت کنیم برداشت کردیم. خب عز نظر شما راجع به سخن آقای صدر چیه؟ میخواد قبلش بگیم نظرتون راجع به سخن وجه سوم که حالا ما بیان کردیم متعارضین کل معدوم به حساب میان. من فکر میکنم نظر آقای صدر جواب اشکال یا بگید استدلال آقای آخوند رو نداد. ببینید یک نظریه، یک دلیل اگر بخواد به مسند اعتبار بشینه باید بیتونه بیان قبل از خودش رو جواب بده. من الان داوری رو میذارم به عهده شما، به راستی آیا بیان آقای صدر اون استدلال و بیان آقای آخوند رو، حالا اون بیان آقای نائینی و آقای عراقی بماند، بیان آقای آخوند رو جواب داد؟ آقای آخوند میفرمود سقوط متعارضین، سقوط متعارضین به خاطر تکاذبشونه و اینکه یکی از اینها یقین داریم دروغ است، یکی رو یقین داریم دروغه، دوتا رو که یقین نداریم. شرایط اعتبارم که داره، به چه برهانی ما دست از اون یکی غیر معین برداریم؟ مثلا این یک نکته بود، آقای سعد اینو جواب نداد. یا همون حرفی که ما زدیم که آیا نباید به اصطلاح رویه عقلا رو ببینیم؟ آقای سعد شما که گاهی اجتماعی تر فکر میکنید، اجتماعی تر حرف میزنید، اگر معتبری در اماره قانونیش جور دیگه ای رفتار کرد، شما باید در این کلامتون اظهار تردید کنید. اینجا فلسفه که ما نمیخونیم، دلالت میخونیم که وابسته به رفتار عقلاست. الان من ادامهش عرض میکنم براتون، عرض میکنم کاملا تصور داره عقلای افراد جدیدی داشته باشن. اینه که به نظر ما بیان آقای صدر علارغم ظاهری که دارد خیلی منسجم، یعنی انصافا آدم میخونه لذت میبره از نحوه بیان، چینش گاهی کمتر اینجور عبارت شست رفته و خوب تو بحوث دیده میشه، ولی اینجا دیده شده. حالا بندم که پیازداغش کردم، توضیحاتش رو دادم، به نظرم کامل شد. اما بیانون فنیون که ریشه ای نیست، در مسئله رو ریشه انگوش نگذاشته، اینطوری داریم چه کار میکنیم آقایان؟ خب حتما توجه دارید، داریم نکات تحقیق رو بیان میکنیم. تا الان چهار نکته رو گفتیم که این نکته چهارم قدری طولانی بود، تحت عنوان ادامه تحقیق برگه دو صفحه ما راجع به امر چهارم که آقا برید دنبال وجه اقوال با توجه به اون گلوگاهایی که گفتیم این بودا وجه اقوال رو پیدا کنید و هر که هر چی میخواد بگه برای خودش یک وجهی بیاره و وجوه بقیه رو بشکنه، یعنی ما بالعرض باید به الا ما به ذات برسه و الا تا بیان طرف مقابل قطع نشه معناش اینه که ما نتونستیم نظر مقابل نظر خودمون رو رد کنیم و نتونستیم رد کنیم که نظر خودمون هم ثابت نمیشه. اینطوریه دیگه، تو پژوهش باید همیشه نظر مخالف رو کاملا زمین زد، نظر خود رو تثبیت کرد. الان تو آقای صدر در واقع اصلا میگیم آقا شما نهایتا فرض کنیم حرف شما استدلال خودتون به حساب بیاد، مثل آقای خویی نبود که استدلال حلی داشت که دیدید اونم اشکال داشت، اما شما جواب آقای آخوند رو بدید، آقای عراقی رو بدید. بگذرم یه نکته دیگم بگم، اینم به سهم خودش طولانیه و انشاءالله ختم کلام کنیم. من فکر میکنم برای شنبه دیگه آخرین جلسه رو داریم برای مبحث هفتم آقایان، چون چهارشنبه هست و دو روزم تعطیله، باید آماده کنید خودتونو برای روز یک شنبه انشاءالله مبحث هشتم. مبحث هشتم بحث انقلاب، انقلابی و غیر انقلابی، اما نه اون معنای متداول سیاسی و اجتماعی روز، بحثی که میدانید در اصول هست که بعضی ها انقلابی هند، یعنی انقلاب نسبت و قبول دارند در تعارض، بعضی ها نمیگیم ضد انقلاب هند، غیر انقلابی هند، انقلاب رو قبول ندارند در تعارض، انقلاب نسبت. یه وقتی یه جا نشستید میشه اینو معماش کنید، آقا میگن جناب آغازی ها مثلا، حالا آقای خویی انقلابی نبوده، اون آقا انقلاب بوده، یعنی چه؟ خب چون ذهن ها پره برای اون مسئله سیاسی اجتماعی دیر منتقل میشه. بحث انقلاب نسبته که انشاءالله باید بهش بپردازیم، در فقه مواردی به کار میاد. اینو عرض کردم که برای پیش مطالعه دو روز تعطیلیتون. و اما نکته پنجم، آقایان میتونم گلایه کنم، میتونم حالا اسمش گلایه نذارم، تذکر بگم، حضرات اصولی ما چه آقای آخوندش نظر اول، چه عراقی و آقای نائینیش نظر دوم، چه محقق خویی و مدرسه ایشون نظر سوم، به نظر ما یه چیز رو نادیده گرفتند. حتی حالا گوشه و کنار یه آقای تذکر ما رو داده باشه نمیدونم، خب داده باشه خیلی خوبه، من الان سراغ ندارم. و اون اینه که اینها هیچ اذن حضوری برای معتبر، یا بگید هیچ اختیاری برای معتبر در نظر نگرفتن، برای مثلا اغلا که حالا میخوان تو همین مجالات حضور پیدا کنن هیچ سهمی قائل نشدن. خب حالا یه نفر بگه چرا سهم اونا رو قائل نشدن، یکی هم بگه خب قبول نداشتن، خب ما میخوام بگیم اشتباس. ببینید من یه سوال میکنم، آیا اشکالی داره در یک نظام حقوقی قانونگذارش اینجوری اعتبار بکنه، بگه سند رسمی اماره قانونیست، مثل کشور ما که به هر حال با بالا و پایین شدن ها و فراز و نشیب ها پذیرفته سند رسمی اماره قانون است. به همین خاطر دادگاه ها اگر اختلافی باشه میپرسن کی سند داره؟ سند رسمی محضر. بعد همین قانونگذار بگه در وقت تعارض و نبود هیچ مزیت در یکی بر دیگری به قرعه عمل بشود، به عدل و انصاف عمل بشود. اشکال داره؟ یعنی مدلول التزامی مشترکش قبول بشه. بگه اگر دو سند رسمی در مورد یک خانه ای درست شد، ولو خانه دست کس دیگه است، اما مدلول التزامی این دو سند قبوله. قهرن این آقا رو از خونه بیرون میکنن، همونی که آقای خویی نقض میکرد و میفهمودی هیچ که ملتزم نمیشه. نه خیر، یه قانونگذار ملتزم بشه. بعد بگه خب حالا چیکار کنیم؟ زید رو از خونه بیرون کردیم، خانه رو بدیم به بکر که سند رسمی داره، یا بدیم به عمر که اونم سند رسمی داره، یا بیانه داره، اونم بیانه داره. بگیم حالا اینجا دیگه قرعه بزنید، اینجا دیگه مهم نیست، برای بحث ما مهم نیست که حال بگه چه کار کنید، اصلا بدید بیت المال، برگردونید به خونه بره برای دولت، هرچی جبتی این کار رو نمی کنن، به هم بین همین ها تقسیم میکنن. حالا یا قرعه میزنن یا عدل و انصافش میکنن، میگن خب خانه تنصیف بشه بین این دو نفر که سند دارن. زید هم اگر سند داره بیاد جلو، نداره بی خود تا همین الان هم تو این خانه نشسته بوده. این میشه. اشکال داره؟ از آقای سعد سوال میکنیم، از آقای خویی سوال میکنیم، قانونگذار نمیتونم چون قانونی رو بگذرنه. بگید اشکال نداره، اگر بگذراند که قبول است. میگیم آفرین، پس نقش قانونگذار رو در نظر بگیرید، حداقل بگید متعارضین برای نفی ثالث هم صلاحیت ندارند مگر قانونگذار خودش تو دلیل اعتبار این مسئله رو ببینه. لااقل بگید، تفصیل بدید. پس چرا تفصیل ندادید بزرگواران؟ چرا تفصیل ندادید؟ از این جهت این بود که من گفتم باید رفتار عقلا رو دید، باید دلیل اعتبار رو دید، تو گلوگاه ها گفتیم دیگه، باید دید تعارض با متعارضین چه می کند. در واقع اینجا قانونگذار گفته تعارض با متعارضین کار اعدام رو نمی کنه. بله، در دلالت مطابقی اعدامشون میکنه، چون نمیتونیم به هر دو عمل کنیم، نمیسازن. چنانکه در دلالت التزامی اختصاصی هم فایده نداره، چون مثل اونجاییست که اصل دلیل کذبش معلوم بشه. اختصاصی اینطوری ها، مدلول التزامی اختصاصی هم به درد نمیخوره، اما مدلول التزامی مشترک قانونگذار بگه من اعتبار میکنم. آقای سعد میتونن سر بلند کنن بگن ملاک حجیت در دلالت این واحد است و اگر یکی از کار بیفتد دیگری از کار میفتد. خب این فرض رو چی میگید؟ بگن نه ما این فرض رو مد نظرمون نبود، بگیم بسیخ ما با شما دعوا نداریم. آقایان من چی دارم میگم؟ برای چی دارم چانه میزنم؟ یکی اصلا میگه شما فرض کردید، بسیار خوب. اصلا آقا تو کتب فقهی ما هست همین که من دارم میگم. در مکاسب یادتونه، در مسئله خیار عیب، عرش، تعارض دو مقوم دقیقا مثل مسئله ما هست. اینجا میگیم تعارض دو دلیل، اونجا میگیم تعارض نظر دو کارشناس، دو مقوم. خب چی بود اونجا؟ اگر مقومون اختلاف کردن، یکی سالم رو یه جور قیمت میکنه، معیب و یه جور، بعد مثلا عرش میشه یک پنجم قیمت مسما، دیگری جور دیگه معنا میکنه، عرش میشه یک چهارم. یکی میگه بیشتر باید عرش بده صاحب کالای معیوب، یکی میگه کمتر باید بده. لو تعارض المقومون، اونجا یک دو سه چهار پنج حداقل شش، حداقل شش تا نظر بود. تو برگه هست آقایان، مکاسب هم میخواد ببینید، جلد پنج صفحه 405 و 406. حالا برگم که رو سایت هست، رو کانال هست، ببینید دیگه. اونجا یک نظر اینه که بین این دو نظر مقوم قرعه بزنند. مگر اینها ببینید اختلاف ندارن در قیمت گذاری، قهرن تعارضه، دلالت مطابقه ساقط، اما برای اینکه قضیه فیصله پیدا کنه بین همین دوتا قرعه بزنن، یعنی تو نفی ثالث دیگه مشترکن. کس بگه دیگه کارشناس، فرض نکنه دیگه کارشناس، چون یه کارشناس سوم هم بیاد اونم میشه کنار اینا، دوتا تعارض میشه سه تا. فرض کنید دیگه تمامه. خب نف اون که میگه قرعه معناش اینه که نفی ثالث و مبنا قرار دادید، بالاخره اون میگه یک پنجم قیمت رو باید برگردونه، اون میگه یک چهارم، اما دیگه کسی نمیگه یک سوم، یک دوم، یک ششم، یک هشتم. در نفی اونا که میشه نفی ثالث، این دو نظر معتبر. حالا بین این دوتا قرعه. بعضی ها گفتن صلح، بعضی هم گفتن تأخیر حاکم، بعضی گفتن اخذ به اقل، بعضی گفتن اخذ به اکثر. شیخ اعظم هم میگه جمع بین این دو. او میگه یک پنجم باید برگردونه از قیمت، او میگه یک چهارم. از این نصف میگیریم، از اون نصف، نصف یک پنجم و نصف یک چهارم، یعنی یک دهم به علاوه یک هشتم، که میشه بین یک پنجم و یک چهارم، نصف اینها. اینو میگه آقای شیخ اعظم، این نظر رو داره. حال من دیگه کار ندارم، ببینید حرفای شیخ ها، منم همه رو آوردم که خوب اینجا دقت کنید، و چون بعدش هم مقایسه میکنه شیخ اعظم، میگه ما نحن فی مثل همون بحث تعارضه که بحث ماست، بلکه اولاس از اونجا. حالا ایناش دیگه من آوردم بخونید، بذار منم ورود نمیکنم، چون اگر بخوام شنبه به فرمایش شیخ اعظم ورود کنیم خودش یه جلسه میخواد، ضرورت هم نداره. من دنبال این هستم که ببینید اینجا ناخودآگاه یا خودآگاه در تعارض دو نظر کارشناس نفی ثالث پذیرفته شده. حالا ممکنه بگید خب ایشون پذیرفته، آقای خویی نمیپذیره، اون آقا نمیپذیره، چه اشکالی میخواد بگیرید؟ بذارید برای شنبه انشاءالله. فکر کنم با این سرعتی که ما بحث رو پیش بردیم و یه مقدارم حذف کردیم، همون روز شنبه بتونیم وارد بحثی که گفتم انقلاب نسبت بشیم. علی حال خودتون رو آماده کنید برای بحث جدید که بحث هشتمه. الحمدلله رب العالمین.